بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث در معرفت نفس بود. اینجا این سوال ممکن است برای عزیزان پیش بیاد که رفتیم رو اسماء الله، چرا پی به معرفت نفس داره؟ چون نفس انسانی ظرف اسماء الله است. برای که عظمت این نفس را بدانید، این مسئله را باید انشاءالله درک کنیم که چه هستیم و چه داریم و با این سرمایه های عظیم چقدر افراط میکنیم، چقدر سرمایه به باد داریم میدیم. برای اینکه عزیزان روشن تر شون مثال عرض میکنیم. میدونید که الان نمایشگاه هایی از صنایع و از هنرها و فرهنگ ها در تهران گذاشته میشه که گاهی مخصوص کارخانه های کشور خودمونه، گاهی هم بین المللیه. حالا تصور بفرمود در این نمایشگاه ها یک هنرمندی منحصرا نمایشگاه اجاره کرد، گاه من همه هنری دارم، هر قرفه یکی از هنراش ارائه داده به نمایش گذاشته. حالا کلن عرض کردم اگر یه نمایشگاه بین المللی در نظر بگیرید، حالا بنده دقیقا نمیدونم، میدونم خیلی بزرگه که گاهی تو تلویزیون نشون میده در تهران، حتما در دنیا خیلی از اینها بزرگتر هست که یک شهر مثلا نمایشگاه صنایع همه کشورها باشه. حالا تصور بفرمود که بزرگترین نمایشگاه عالم هستی نمایشگاه صنایع و هنرهای یک هنرمند باشه. یه جا اختراع هواپیماشو نشون بده، یه جا اختراع اتومبیلشو نشون بده، یه جا ماشینای نساجیشو نشون بده، یه جا تابلو و نقاشیشو نشون بده، در انواع مختلف هنرها نمایشگاهشو نشون بده، همش از آن یکی باشه، عالم با همه عظمتش نمایشگاه هنر و صنعت و صفات حضرت پروردگاره. خدای تعالی هنر خودش در این نمایشگاه عالم هستی به تماشا گذاشت. حالا کیست که بتونه همه اینا رو تماشا کنه، همه اینا رو درک بکنه؟ نداره موجودی. به قدر این نمایشگاه بزرگه که خدای تعالی ندارد چنین تماشا کننده ای، چنین دیدار نماینده ای الا نفس انسانی. داستانی که مسبوق هستید در حدود آیات 25 احتمالاً الا 34-5 البقره است. همین یه دفعه هم بیشتر تو قرآن، میدونید در بعضی مسائل تو قرآن تکرار است و در اینجا به غیر از این آیات جای دیگه اصلا بحثش در قرآن نیست. علم آدم اسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. ما به آدم کل اسماء یاد دادیم. حضرت الله یه حضرتی است که اصلا نه پیداست، نه قابل شناخته، نه قابل توصیفه. او حضرت هوست. هو میدونید ضمیر غائبه. او ذات اقدس الهی از همه قائب، اما یک تجلی یک تایی داره که او الله هست، حضرت الله. حالا حضرت الله با دو تجلی، یکی اسماء رحمانی یکی اسماء رحیمی تجلی فرموده. حالا ذیل رحمانی هزاران اسمه، ذیل رحیمی هم هزاران اسمه، ولی ام الاسماء الله با دو تجلی رحمانی و رحیمی که شامل بسم الله الرحمن الرحیم، اللهی که دو بُعد تجلی داره، یکی رحمانی یکی رحیم. رحمانی اوورت مال همه است، رحمانی گیر همه میاد، سفره‌ای که خدای تعالی گسترده و همه هم را میده، اما رحیمی جوری نیست. صفت رحمانی خدا اولش هستیه. آدم را هستی داد، حالا به گنجشک داده، به مور داده، به سگ داده، به کل موجودات، جماد و نبات و حیوان و کهکشان ها را خدا هستی داد. هستی رحمت خداست و به رحمت کلتی وسعت کل شهر، همه عالم هستی خدا فراگیرد. خب حالا این هستیو کلن از صفات رحمانی بهره میبرد، یعنی نیاز به بینایی داشته، خدای تعالی بصیرش کرد چون خودش بصیر است. نیاز به گوش داشته، خدا چون سمیع است به این سمع داده. گاهی نیاز به سخن گفتن باشه، چون خدای تعالی متکلم است اینم متکلم کرده. حالا کلن صفات رحمانی را خدا به همه داده، اما صفت رحیمی برای کمال بخشیدن به هم موجوده، همه به کمال نمیرسن. او صفتهای رحیمی خاصه. حالا عرض کردم ذیل صفات رحیمی صدها صفته، ذیل صفات رحمانی صدها صفته، که حدود 1000 تاش میدونید در دعای شریف جوشن کبیر شبهای ماه رمضان قرائت میپرد. 100 بند داره، هر بندی 10 تا، این میشه 1000. 1000 تا اسم خداست. البته اسما که میبینید رو مفاتیح، این اسمه، نه ای که اسمه، خود اسم ذات حضرت حق تعالی. مثل فرض کنید شما میگید انار، الف و نون و الف و ره، اسم او شیعوه. اینا که ما میخونیم یا به تو تسبیح میگیم، اسم او ذاتوه، نه خودش هست. اما او چیزی که در عالم خارج وجود داره تجلی اوه، و تجلی او هم خارج از خود او نیست. مثل مثال زیاد زدم، مثل آفتاب و خورشید. یعنی حیات همه حیات خداست، کرم هر بخشنده ای بعدی از کرم خداست، مهر هر مهربانی شعاعی از مهر خداست، عالم ظهور اسماش. حالا کدام پهلوان هست که بتونه همه ی اسماء در خودش جای بده؟ نداریم. میدونید مقدس‌ترین مخلوقات حضرت پروردگار که دامن اسمتشون به هیچ لکه‌ای آلوده نشده فرشتگان هست. اونا اصلا کوچکترین لکه‌ای از معصیت ندارن. نه، اوتوماتیکمان اینجوری است، نه اینکه هنر کردن، خدا اینجوری آفریده. اونا وقتی خدای تعالی میفرماد علم الآدم اسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسمائهم هؤلاء قال لا علم لنا الا ما علمتنا. خدا یا تو که یاد ما همش نداد، ما همه اندازه که یادمون دادی بلد هستیم. حالا وقت به انسان خدای تعالی میفرماد، انسان کل اسماء پس داد و نتیجتا خدای تعالی امر فرمود که پشید سجده او بکنید، که پس سجد و الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. منحصرا کسی که البته جز فرشتگان نبود، از عبادت از جنیا ترقی کرده بود، در زمره فرشتگان قرار گرفت. مثل خود ما انسان ها بعضی ها واقعا به اندازه پاکن که الانشون روحشون در زمره ملکوت، او هم همطور بود، ولی که زیر بار نرفت با اون حس غیرت خواهی خودپسندی خودش که من 1000 سال عبادت کردم بیام سجده کنم نسبت به این موجود، که بعد از آنی که نکرد خدای تعالی او رو مغضوب قرار داد و یه درخواست کرد و خدای تعالی درخواستش برای آزمایش های من و شما قبول کرد و اجازه بده من تا روز قیامت جانم نگیر تا ثابت بکنم که این موجود موجودی نیست که قابل سجده باشه. البته کل این حرفا که میگیم برای انسان کامله، یعنی برای امثال خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله. ولی آنچه که کلن خدای تعالی می فرماد داستان آدم است. حالا این انسان تا حدودی استعداد پذیرش کل اسماء داره. البته وقتی میگیم کل اسماء، نه اینکه باز تو اذهان مبارکتون بیاد که مثلا یک کسی همه دعای جوشن کبیر هزار اسم ازبر کنه، نه ازبر بکن. حالا ما ممکنه واقعا همیم که میخونیم داریم میخونیم، ازبر هم ممکنه بکن، این نیست. یعنی واقعا به صفات حضرت پروردگار آراسته بشه، یعنی نگاه بکنم به این صفتا، خدا رحیمه مهربونه منم مهربون بشم، خدا عالم است منم عالم بشم، خدا بخشنده است منم اگر واقعا یک کسی ناراحتی برم ایجاد کرد بخشنده بشم. اجن کنم کل اسماء نگاه کنم، هر چی که در ای اسماء حضرت پروردگار با ای اسماء جانتون آراسته بشه، به قرب حضرت پروردگار نزدیک شرید. اصلا معنی قرب و بعد اگه انسان بفهمه یک کمی به این مسائل وارد میشه. خدای تعالی نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن تو به تو نزدیکترم. این نقل یه ولی خدا که نیست، نقل همه موجودات. خدای تعالی به همه موجودات نزدیکتر از خودشون به خودشون. پس قرب حضرت پروردگار معنیش چی چیه؟ قرب حضرت پروردگار یعنی از نظر صفات مقربه او ذات بشم. مثالی عرض میکنم، یه پارچه سیاهیه میخواد سفید بشه مثل یک پارچه چلوار مثلا. حالا این هی مقدار سیاهیش کم بشه، هی اون پارچه نزدیکتر شده، هرچی که کاسته بشه از سیاهی به سفیدیش نزدیکتر بشه. برای مثال عرض کنم، ما هرچی از کمبودهای او صفات در جانمون کم بشه و او صفات جانشین بشه، صفات حضرت حق، قرب به خدای تعالی نزدیکتر میشه. تا او انسان کامل گونه ایست که از خود خالی شده و به کل صفات حق مزین گردیده، او میشه یک انسان کاملی. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگامیزی خدا، و کیست در این رنگامیزی کردن از خدا بهتر؟ خود جناب رسول الله صلی الله علیه و آله یک انسان بود، اما او بحثی که در معراج هست خودم توجه داشته باشید، معراج نه یعنی طی کردن آسمان ها، یعنی طی کردن مقامات قرب به طرف حضرت حق تعالی. حالا قصه بالا و پایین نیست، قصه عظمت قربی آن حضرت است که رسید می‌فرماد به جایی که جبرائیل که رهنما بود راه نشون می‌داد ایستاد، آقا برو، چرا همراهم نمیای؟ تا حالا رفیق راه بودی، من چرا ترک کردی؟ جبرائیل عرض کرد من تا اینجا مقامم بیشتر نیست، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم، که یه اشعارم اینجا، قدم گر فراتر نهم زین مقام به نور تجلی بسوزم تمام. جبرائیل داره میگه چو سید رخ از سوختن بر نتافت، زهق قربت قاب قوسین یافت. اقدر عشق تو جان رسول الله بود که از سوختن نترس. جبرائیل گفت من میسوزم. حضرت عاشق بود، عاشق پروانه است، از سوختن نمیترسه. رب جلو، آقا که رب جلو، خدای تعالی میفرماد میدونی کجا بردمش؟ کان قاب قوسین او ادنا، که دیروزم عرض کردم قوس نزولی که هممون تیک کردیم از بالا اومدیم، انا لله هممون هست، رسیدیم اسفل و سافلین 180 درجه الان دوریم. حالا گفتن از سیر الله حرکت کو بیو. حالا ای کسی رسید اونجا دو قوس تموم شد. جناب رسول الله رسیدن به قوسین، یعنی دو قوس نزولی و صعودی، نقطه تمام شد. خب دیرو عرض کردم، بعدش من نمیدونم چی بگم. خدای تعالی میفرماد بازم بی جلوتر، او ادنا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی 360 درجه تموم شد، بازم بی نزدیکتر، که اینه میگن سیر فی ذات الله. چو سید رخ از سوختن بر نتاب،
زهق قربت قاب قوسین یافت. رسید از سپهدار خیل رسول، چو عقل کل آگه زهر جز و کل. چگونه خدای تعالی احاطه دارد به کل عالم هستی گذشته و حالش. در اون مقام جناب رسول الله میدونید جهنم و بهشت مال آینده، ایشون خبر دادن که جهنم چجوری بود، بهشت چجوری بود، من چی ها دیدم. گذشتگان و پیغمبرای گذشته یکی یکی ایشون ملاقات کرده داستان معراج. حالا کلن آنچه که خدا اطلاع داشت بر قلب مبارک رسول الله نازل گردید. چو سید رخ از سوختن بر نتاب، زهق قربت قاب قوسین یافت. رسید آن سپهدار خیر رسول، چو عقل کل آگه زهر جز و کل. به جایی که آنجا مکان هم نبود، چون قصه ماده نیست اونجور، اصلا ماده نبود که مکان باشه، زبس بی نشانی نشان هم نبود، اصلا نمیتونیم وصف اونجا رو بگیم. ز سر فاوها نکات خفی، به گوش دل و جان شنیدن صفی. قرآن میفرماد فاوها الی ربک ما اوها، تو سوره نجم که داستان معراج اسرار آنچه که خدا در ذاتش بود به ایشون وحی فرمود، از همه جا خبر شد. فاوها ربک الی ما اوها، وحی کرد به او آنچه که وحی کرد. ز سر فاوها نکات خفی، به گوش دل و جان شنید آن صفی. ز احمد چو میم منی شد جدا، احد ماند و کسرت شداندم پنا. ببینید احمد احد تفاوت چقدره؟ یه میمیه. حالا این میمو ایشون میگه میمیه که من میگم من. تصور بفرمود اسم بنده احمد، حضرت احد احد، قل هو الله احد. حالا میرسه به یک جایی که دیگه انسان خودش اصلا نمیبینه، اون مقام فنا. این میموم رب کنار، تجلی احد بر قالب محمد صلی الله علیه و آله نازل شد. این مقام فناست. ز احمد چو میم منی شد جدا، احد ماند و کسرت شداندم پنا. یعنی دیگه اصلا چیزی ندید جز خدا. او کسی که تو این مقام قرار گرفت اصلا کسرت در عالم پنا برش قرار میگیره، یعنی کل عالم ظهور وحدت حضرت حق میدونه. پس آنگه کلام خود از خود شنید، به چشم خود آندم رخ خیش دید. واقعیت و تجلی حق را در ذات مبارک خودش کاملا مشهود درک کرد. خب خواهید گفت ما که اونیست، از اون جدا نیست. نفخت فیه من روحی، من در این موجود از روح خودم دمیدم، شامل حضرت رسول میشه، شامل ما هم میشه. گنجی که بشه که کل اسماء الهی را انسان دریابد و واجد شود، هممون داریم. شعر جناب امیر المومنین اینجا عرض کردم، دواک فیه و ما تشعر و داع و کمنت و لا تبس. دوای درد تو پهلو خودته، حواست نیست، درد در تو، دوا در تو، اما توجه نمی کنی. تزعم انک جرمون صغیر، میری رو صفحه ترازو، 60 کیلو 70 کیلو به خیال تو واقعا 60 کیلو 70 کیلو هستی. و پیکن توا عالمون اکبرو، در تو پیچیده شده است عالم عظیم آفرینش، همه چی تو روح جان انسانی. حالا یاد کردم این جایی که انسان درک بکنه یک چنین روحی، یک چنین عظمتی، به خیالمون ما برای خاکبازی آفریده شدیم، یک کمی حواسمون از عالم ماده بره به باطنی که در جانتون دارید. این مرتضی هند عرض کردم اهل توحید نیستن، و میان میگن گاهی دروغم نمیگن، یک کاروی دارن میکن، یک کاروی داره میکن، که واقعا به نظر میاد اهل کرامت، با این که اهل توحید نیست. این داره با روح و باطنش بازی میکنه، نه این که کار به خدا داره. یعنی عالم جسم خرد کرده، زده عقب، ریاضتها کشیده که حواسش بره تو روحش. حالا با همی که داره با روح بازی میکنه کار توحیدی نمیکنه، قربم نداره، اما یه سری تو روح خودش در مورد هزار کار هست. حالا تصور بفرمید او کسی که به راه شهر بره، نمیخواد رو میخ بخوابه، نمیخواد روزی بادام بخوره، هیچ کس اجازه ای کارا رو نداره، حداقل برو تو راه خدای تعالی، از گناه دور بشو، از معصیت دور بشو، به معارف الهی نزدیک بشو، تو 24 ساعت حواست به خدا باشه، ببین چطور میشه، ببین حالا نسبت به روحت، نسبت به عظمتات چقدر میتونه انسان کار بکنه. منتها برخلاف اونا که دکون درست میکنن، اولیایی که در راه خدا کار کردن همیشه سعی میکنن مخفی باشه کارشون. مرحوم شهید قدوسی میگه در خدمت امام پلیس اومدن گرفتنمون بردنمون، امام خمینی و شهید قدوس میگه بردنمون در راهی، خلاصه موقع نماز شد، شب بود، گفتیم براننده گم نمیشه، به من گفتن برس فلانجا. آنی که ایشون گم نمیشه ماشین خراب شد، ماشین ویسا، گفت پیاده شدیم. بعد گفت حالا تا من ماشین درست میکنم شما نمازتون بود. من نگاه ای بر کردم، نگاه او بر کردم، میگم آب نیست. گفتم آقا شما اینجا بشینید، من یه نگاه میرم او برتر بینم آبی پیدا میکنم، جوب آبی. برگشتم امام فرمودن بیا اینجا آب هست. نگاه کردم دیدم جوبی که اصلا من الان نگاه میکردم داره آب زلال قشنگ میره. بعد گفتم آقا من همینجا رو نگاه کردم آب نبود. گفتم کاری به این کارا نداشتم. یعنی این انجام میده اما پنهان میکنه. نظیر ای خیلی داریم در کار اولیاء خدای تعالی. حالا دکونا نیست، چون اینا واقعا با آن که میتونن بسیار سعی میکنن که مخفی کارشون باشه، چون واقعا باعث درد سر میشه. حالا هیچ کس نه عبادت برای کارا بکنه، فقط عبادت برای آدم شدن، عبادت بکنیم که آدم بشیم. یه وقتی یک کسی آمد من گفت که من شنیدم که عارف بزرگوار او کسیه که بتونه به اراده خودش از قالبش بیاد بیرون، تو میتونی؟ به بنده گفت. گفتم بنده از کارانم. این حرفا چی چیه؟ این مزخرفات چی چیه؟ و خدمت ابو سعید ابوالخیر گفتن آقا فلان کس بر روی آب میرود، گفت یه وزقی هم یه قورباغه هم رو آب میره، و آب فلان کس بر هوا میپرد، گفت یه گنجشکی هم بر هوا میپرد، گفت آب فلان کس در یک شب از مشرق عالم میره مغرب، گفت همه جنیا از این کارها میتونن. گفت خب پس قصد چیه؟ گفت قصد یه که این موجود دو پا آدم بشه. حالا عبادت جز برای قرب حضرت حق تعالی که هر عبادتی میکنید میگید قربتن الالله، نیتتون انشاءاللهی قربتن الالله، یعنی آدم شدن، او آدمی که شایسته پذیرایی از کل اسماء حضرت حق تعالی باشد. صلوات و رحمت. منازل و سائر تنباله بحث اخلاص بود، جلسه قبلم اخلاص بود. مرقوم بفرمود قال عز و جل علی لله دین الخالص، گفته شد اخلاص بر سه قسم است. درجه اول را سه شرط بود: چشم پوشی از عمل خود، دو راضی نبودن بر عمل، سه عدم توقع پاداش. این مرحله اول اخلاص بود که قبلا عرض شد درس امروز. و اما درجه دوم اخلاص را نیز سه شرط است: یک، شرمسار بودن از عمل خود با بذل جهد، دو، هر عمل را در نور توفیق حق داند، سه، هر عمل خیر را عین جود حق تعالی داند. خیلی مشکله ها، خدا کنه انشاءالله هممون اهل اخلاص میشه. عرض میکنم یک، شرمسار بودن از عمل خود بینی و بین الله حداقل شعور رو میرسه. الانسان علی نفسهی بصیره، ما خودمون به نفس خودمون بصیریم که هیچ عبادتمون اوتو که باید شاید نیست.
خب اول همش این نماز بود. دو رکعت نماز تا حالا ما نتونستیم بخونیم که حواسمون جمع بشه. دو رکعت نماز نتونستم بخونم که واقعا در این دو رکعت دلم به خدا متصل بشه. کاش دروغ هم گفتم. دروغ هم میگم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. راست میگیم؟ آیا واقعا خدا یا تو رو منحصرا عبادت، منحصرا از تو یاری میجویم؟ کاری به کار کسی میده. یعنی کلن عرض کردم الله اکبر. آیا واقعا خدا بزرگتر از همه هست در نظرم؟ توجه به بزرگی دیگران نمی کنم. یعنی سبحان ربی العظیم و بحمد. هم فقط تعریف خدا رو می کنیم یا تعریف اسکناس هم می کنیم، قربون اسکناس هم می ره. یعنی کلن عرض کردم وقتی نگاه می کنم هم دروغ میگم، هم حواسم ای بره او بره. غیر از خدا که هرگز در فکر آن نبودی، هر چیز که از تو گم شد وقت نماز پیداست. چکم بخورده، دستگیریدم گم شده، هر چی که گم شده موقع نماز دنبالش میگردم. اما خدا رو گم کردم و هیچ وقت دنبال خدا نبود. حالا زورم خدایا میزنم، خدایا کوششم میکنم، اما اقرارم میکنم که نمازم نماز نیست، مگه تو بپذیر. حالا باقی اعمال ما یکی از رفقا میگه این نمازی که من میخونم خودم قبولش ندارم، تا چه خاص خدا. یه واقعیت، یعنی نه ای که حالا دنبالش نباشه، میفرماد با جهد، یعنی شب و روز سعی کن که بهتر بخونم، خلوتی داشته باشم با خدا. وقتم از این 24 ساعت 8 ساعتش که خوابیدیم، بینی و بین الله باقیش چه کار داریم میکنیم؟ تو باقیش چقدر دوم حواسش به خداست؟ نگید که سرکار نباد برم، ولی آیا واقعا سرکارم حواسم به خدا هست؟ حالا حداقل یه بنده باشم که غیبت نکنم، دروغ نگم، معصیت نکنم، حواسم به خدا باشه که ای معصیتی مواجه شدم بتونم خودم کنترل کنم. در هر صورت قبول بکنیم هممون که خدایا مقصریم، کوتاهی از عبادت تو کوتاه. این بعد اول مقام دوم فرمود هر عمل را در نور توفیق حق داند. فرض کنید توی تاریکی دارید قدم میزنید، یه کسی چراغ گرفته راه شما رو نشونتون میده. اگر نور توفیق نبود، خدایا من هیچ کاری نمیتونستم. خدایا امروز یه پولی دادم به یه فقیری، میبالم که یه پولی رسوندم به فلان آدم مسکین. پول رو کی داده بود؟ سلامتی رو کی داد که تو پشی بری دنبال این فقیر رو؟ چشم رو کی داد؟ گوش رو کی داد؟ توان رو کی داد؟ همش بدونم توفیق حقه. عبادتی کردم ها، امروز الحمدلله نمازم یه نماز خوبی بود، خدا توفیق داد. تو نیستی که اهل ای کرا بشه. این شعر بنده زیاد خوندم، آن یکی الله می گفتی شبی، تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطانش خمش ای سخت گوی، چند الله می زنی بسیار گوی. می نیاید یک جواب از پیش تخت، چند الله می زنی با روی سخت. او شکست دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خزر را در خزر. داشت ذکر یا الله میگو، من شیطون میذاره که آدم بکارش. اومد بهش وسوسه که بنده خدا این همه یا الله تا حالا یه لبه کم شنیدی یا نشنیدی؟ باشو خصت بار بگیر و خواب. از این شیطون از این چیا خیلی به ما گفتا، حواستون باشد. بنده خدا بلند شد رب خوابید. حضرت خضر آمد به خوابش، گفت هین از ذکر چون وامانده ای، چون پشیمانی از آن کش خوانده ای. گفت لبیکم نمی آید جواب، می همی ترسم که باشم رد باب. گفت خضرش که خدا گفتین به من، که برو با او بگو ای ممتحن، نیک آن الله تو لبیک ماست.
آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، نی تو را در کار من آورده‌ام، نی که من مشغول ذکرت کرده‌ام. آن نیاز و سوز و دردت پیک ماست، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. جان جاهل زین سخن جز دور نیست، زان که یا رب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر لبش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. چرا همه نمیان؟ چرا یا الله بر زبان همه نیست؟ خدا دست گذاشت رو سر تو، آیا توفیق از آن او نبود؟ آیا زمان، آیا سلامتید، آیا سخنت، آیا معرفتت همه شهبه او نبود؟ چرا ناشکری انسان بکنه؟ حالا خدایا هر نعمتی که دادی از آن تو بود و بالاترین نعمت توفیق بندگی و عبادت خودت. نونو رو از ناحیه او میدونی، پلو رو از ناحیه او میدونی، عبادتو رو از ناحیه او بود. اون من کیم که بر سر سفره مهمانی حضرت پروردگار بشینم؟ دوم مقام پس شد چی؟ هر عمل را در نور توفیق حق داند. سوم، هر عمل خیر را عین جود حق تعالی داند. یعنی چگونه؟ همینطور که مثالی که عرض کردم، ما قبول میکنیم که این سفره که پهن میشه جود و بخشش حضرت حق تعالی. او یکی رو هم جوری حساب کن، او بالتر از ایه. این سفره رو خدا برای کلیمی و برای کافر و برای فرنگی و برای همه پهن میکنه، بسا برای اونام بهتر و چهرتر پهن. اصل اساس او سفره که تو همین شعرم جناب مولوی توجیه فرمود، برای او اصلا نداد خدای تعالی، که اصلا توفیقش نداد که رو به طرف حضرت پروردگار بکنه. جان جاهل زین سخن جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. خدا به تو گو یاد داد، به تو توفیق داد. بر دهان و بر لبش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. حتی تو گزند و ناراحتی هم یه یا الله از قلبش بیرون نمی. دو تا رفیق بودن، جوانیشون به بتالت گذرانده بود، بنده سابقه عمرشون داشت. اینا بازنشست شد، یکیشیدم تو از چه؟ دیدم نه، عوض شد. گفتم تو با فلانی اقدر رفیق بودی، اقدر دوست بودی، تو اومدی از ایرا چهار صباح دیگه زندگی که هست، او رفیقت هم بردوی. گفت به خدا قسم 10 دفعه رفتم در خونه کشیدمش، اووردمش، میاد تا در مسجد هر چیش میگم میگه من نمیتونم بیام تو. یعنی کلن همین خوبو فوت کرد، عاقبت به خیر شد. اما او بدو هنوزم تو فساد. میخوام بتون عرض کنم که اصل اساس انسان بدونه که اگر خدای تعالی توفیقش داد، منم کسی نکنه، نگاه دامنهای آلودمون بکنه. حالا خدای تعالی توفیق عنایت فرمود، بدانم از ناحیه حضرت حق تعالی است. بنده از لغت بند، فارسی از این کنم، لغت بنده از لغت چی گرفته شده؟ بند. چرا که بنده وقت در بند بوده، یعنی امکان هیچ عملی نداشته جز این که با اجازه مولا باشه. حالا حقیقت این است که ما در بند هر چه باشیم بنده هم هستیم. این سخن بسیار جالب جناب باز خواجه عبدالله انصاری، بنده آنی که در بند آنی. حالا از صبحی که از خواب پا میشه انسان ببینه از 24 ساعت در بند چیه، به یقین بدونید در بند هر چیزی که بیشتر همتون او هست، بنده همو هستید. چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. ولی بهتر است برای ما، ما جناب سعدیه، شاید او سنم داشته، اما باید بگیم اسنام. سنم یعنی بت، اسنام جمعش میشه. ما 1000 بت داریم که هرگز اجازه نداده ما نماز بخونیم. برای آن بنده ای که واقعا از دل و جان رو به طرف حضرت پروردگار باشه. امکان ندارد که در هیچ ساعتی از ساعات روز جز در فکر ذات حضرت حق تعالی باشه. سوم مرحله این مقام از جان و دل بر رضای او راضی باشد، یعنی مقام خلوص نه خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما من دلم میخواد ایتو بشه، خدا دلش میخواد اوتو بشه، راضی هستی یا نریستی؟ ما همش جلو خدا شاخشونه میکشیم، خدایا چرا این کارو نکردی، چرا ایتو نشد، چرا برو کنار، همچنین من بره کنار و رضا به رضای حق والب و شیداست، دائم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست، سر ز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. شعر مال جناب حافظه، مرادم ای بیته: میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. من دلم میخواد به او برسم، خدا دلش میخواد من به او نرسم. چشم خدایا اگه دلم نمیخواد من به تو برسم، نرسیدن را ترجیح میدم به رسیدن. این دیگه بالاترین آرزو ها، خدا آرزوی لقاء تو رو دارم، اما میتونم که شایسته این مقامو نیستم، با این کثافت و آلودگی ها چه کارم بیکن؟ نمیخوای من بیامرزی، من به امر تو راضیم، بلو جهنم هم بکن. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. جملاتی باز از جناب خواجه عرض میکنم: اخلاص خدمت را هم سه گواه است. ما کار برای خدا میکنیم، عبادت برای خدا. ببین سه تا دلیل میخواد: نادیدن خلق در پرستیدن، یعنی اصلا در پرستش و عبادت خدا خلق نبین. یه حدیثیست میفرمان، یه حدیث مرحوم آیت الله انصاری فرمودن، به بنده فرمودن، گفتن میدونی حدیث است که به اخلاص نمیرسید الا ای که خلق براتون بشن مثل شطورا. این توهین نیست که بگیم خلق کوچیک بگیریم، یعنی تصور بفرمود میونه یه گله شطوری میخوش سحر بلند شی نماز شب بخون، اصلا حواست هست که حالا شطورا هم ببینن نبینن، میونه یه گله گوسفندی. حالا کلن آدم کارن، خیلی ها هستن که میگه آه من فلان عمل نکردم برای که ترسیدم ریا بشه، که چی خلق اصلا نبین. کسی که برای خدا کار میکنه میخواد مردم ببینن، میخواد نبینن، اصلا براش مثل گله شطورا باشه. این فرمات شرط اولی که خلق در عبادت در کارهای خوب نبینی. دوم رعایت سنت، یعنی عبادیاتت کار حرام و حلالت رو روش قرآن باشه، نه من در آورد باشه. سه یافت حلاوت بر خدمت خلق خدا، یعنی هر جا واقعا پیش اومد، اگه از صبح پاشون پاشم دور خیابونا بگردم میرم کی احتیاج، پیش اومد تو زندگی آدم یک عملی که یک شخصی به انسان مراجعه کرد، خواهش میکنم آقای یا میتونم، یه پیرزنی یه مقدار چه خریده داره میبره زورش نمیرسه، چند قدم کمکش کنم همراهش، یعنی اینا میفرمان نعمتی است که خدای تعالی بر سر راه تو گذاشت. نکنه یه خدمتی از دستم بر بیاد در باره خلق خدای تعالی به انجام ندم. از سخنان ایشان است، یعنی خواجه عبدالله هنز: الهی تا آموختنی را آموختم، آموختها را جمله بسوختم. فیزیک خوندم، شیمی خوندم، ریاضی خوندم، اگر تو کله ای بچه های زمان بسته می کنن، حالا چی های مفید حرفی نداره، طول جبال آند چقدره، به من چه، به تو چه، عمق رودخانه آمازون چقدره، حالا ای چی آقا، یه درسی می خوندیم به نام دیرین شناسی، حیوانهای ما دوران دوم چند تا استخون داشت، دایناسورها چند تا طولش بود، عرضش بود. آید به چه درد دنیای ما میخوره؟ به چه درد آخرت رو میخوره؟ مغز این بچه ها رو پره حرفا. یه وقت بنده تو رادیو دیدم وزیر آموزش پرورش آمریکا میگفت دیپلمه های خارج خیلی سوادشون بهتر از دیپلمه ما هست، برای که یه دیپلمه ما نمیدونه نیکاراگوئه کجا. خوب دقت بفرمایید، نیکاراگوئه همسایه آمریکاست، مثل ما و عراق. میگه یه دیپلمه آمریکا نمیدونه. خب فهمیدن چه کار بکنن؟ فهمیده چی به درد بچه و بخوره که به دردش بخوره؟ این چیاری که کله ما رو پر کردن از این هنوزم عوض نشد. ما چه کارمون که طول جبال هیمالیا چقدره؟ بزرگترین رودخان، پرآبترین رودخانه دنیا آمازون چقدره؟ به من چی گیری من میاد؟ حالا کلن عرض کردم، کسی که راه خدا رو پیش گرفت و دانست، خب خیلی چی ممکن. یه همش ریختم دریا، تا آموختنی را آموختم، آموخته ها را جمله بسروختم، اندوخته ها را برانداختم و انداخته ها را بیاندوختم. از چی که تا حال جمع کرده بودم ریختم دور، انداخته را بیاندوختم. او چیزی که انداخته بودم دور جمعش کردم، او چیزی که جمع کرده بودم ریختم دور. از صبح تا شام دویدم دنبال دنیا، همش ریختم دور. تو رو انداخته بودم دور، تو رو جمع. از اول عمرم یاد تو از قلبم رفته بود، یاد همه چی تو دلم بود. یاد همه رو ریختم دور، او یادی که دور انداخته بودم جمع کردم. نیست را بفروختم تا هست را بیفروختم، اگر از دنیا مرا نصیبی است به بیگانگان دادم، اگر از عقبا مرا ذخیرتی هست به مؤمنان دادم. در دنیا مرا یاد تو بس، و در عقبا مرا دیدار تو بس. من این زهد ریایی را نمیدانم نمیدانم، رسوم پارسایی را نمیدانم نمیدانم. دل من مست جانان است و جانانش همی باید، بهشت آن سرایی را نمیدانم نمیدانم. وصال دوست می باید مرا پیوست روز و شب، من این رسم جدایی را نمیدانم نمیدانم. ز خود یکتا شدم، خود را ز دوش خیش افکندم، من این دلق دوتایی را نمیدانم نمیدانم. یکی گویم یکی دانم، یکی بینم یکی باشم، دوتایی و ستایی را نمیدانم نمیدانم. دلم دیوانه زلفش شد، آنجا ماند جاویدان، ز زنجیرش رهایی را نمیدانم نمیدانم. جناب حضرت موسی بعد از فرار از دست کاخ فرعون، آنطور که در قرآن می فرماد پای ابزار پاره شد. سه شبانه روزیشون راه می رفت تا رسید به مدین. در مدین عرض کردم ایشون باز تو قرآن هست که خدایا دیگه حالا به این گرسنه فقیر رحم کن، هم خسته هم پازخم بیکفش. که حالا برخورد کرد به دختران شعیب که میخواستن گله را آب بدن، و بعضی از جوان ها گردن کلوف اجازه استفاده دختران نمیدن، که بلند شد گله شعیب آب داد و بعد با خدای خودش مناجات کرد که خدایا دیگه حالا به این فقیر ضعیف رحم کن. که دیری نپایید دختران شعیب آمدن گفتن پدرمون دعوتت کرده، که رفت اونجا. حالا یه کسی که سه شبانه روز چی نخورده، خستم زیاد، سفره رو که پهن کردن، شعیب گفت بفرمون. ایشون گفت استغفرالله. شعیب گفت برای چی استغفرالله؟ گفت از آن میترسم که عملی که برای خدا کردم تو بخوای مزد بهم بدی، یعنی این نهاری که میخوای بدی به من به خاطر ای باشه که من گله یه دختر رو تاب دادم. یعنی ببینید تا ای حد. ایشون گفت هرگز این گونه نیست، ما خانوادتاً مهمان نوازیم و امروز طور مز مهمانی نواختن دیدیم قریبی مز نوازش مهمانی کار کرد. ایره که گفت ایشون دست که تو قضا بعد از سه شبانه روز خوراک نخوردن. که دقت بفرمود مسئله را عرض می کنم که خلوص در کار مبادا یک سر سوزن. یه عملی که دارم انجام میدم همون قصه عمرو بن عبدود و کارت فرود آوردن جناب امیرالمومنین باشه که نیم بحر حق شد و نیم هوا، شرکتن در کار حق نبود روا. این میشه قربتن الالله. هر کاری کم نگیرید، کم نگیرید. اگر واقعا ده شوی دادیم، ده شوی که نیست، یه تومن دارید در راه خدا، ولی 100% نیت خالص بود، این کم نگیرید. و صلی الله علی محمد.